أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بعد از بیان احکام محرم و چیزهایی که مایه عذاب الهی است، راه های نجات را هم ارائه فرمود. فرمود اگر شما این گناهان کبیره را ترک کنید، امید این که گناهان صغیره شما بخشوده بشود هست. اگر گناهان کبیره را اجتناب کنید، خداوند سیئات صغیره را می پوشاند و محو می کند و جای کریم به شما می دهد که بهشت جای کریم است. این که فرمود این تجتنبو، یعنی اگر از گناه اجنبی بشوید و گناه از شما اجنبی باشد، شما در یک جانب قرار بگیرید، گناه در جانب دیگر، این رو میگن اجتناب. اثر این کار این است که انسان در صف گناه نیست و گناه هم در صف او نیست، زیرا گناه در یک جانب قرار گرفت و انسان در جانب دیگر. این عمل رو میگن اجتناب، تجنب و ماننده. چون اگر کسی بخواهد از یک عملی رو برگرداند، عمل رو ترک کند، دیگر صورت بر میگرداند، جنب خود و پهلوی خود را به اون سمت متوجه میکند، بعدم پشت میکند. ولی اگر بخواد کاری را انجام بدهد، روبروی او قرار میگیرد، به او توجه میکند. پس اجتناب کردن یعنی گناه را در یک جانبی قرار دادن و خود در جانب دیگر واقع شدن و از گناه اجنبی بودن و گناه را از خود اجنبی کردن است. اما این که فرمود کبائر ما تنهون، خود این جمله نشون میدهد که منهی عنه دو قسم است، بعضی ها کبیر هم بعضی ها غیر کبیر. یعنی چیزی که خدا از اون نهی کرده است به دو قسم تقسیم میشود، کبیر و غیر کبیر، یعنی معصیت کبیره و معصیت غیر کبیره. گرچه در این آیه سخن از معصیت صغیره نیست، اما این تقسیم نشون میدهد که منهی عنه دو قسم است، یک قسم معصیتون کبیره، یک قسم معصیتون صغیره. منتها همشون حرامند و نهی تکلیفی و مولوی متوجه اوناست. تقسیم معصیت به صغیره و کبیره در سوره مبارکه کهف به صورت روشن آمده است. آیه 49 سوره کهف این است که و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. مجرم وقتی کتاب اعمالش باز می شود، می بیند که همه صغیر و کبیر در او هست، یعنی سیئه صغیره و کبیره. گرچه در این آیه سوره کهف سخن از معصیت و سیئه نیست، ولی روشن است که سخن از کتاب و نامه اعمال مجرمین است. و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. معلوم است که ناظر به معصیت است. پس معصیت دو قسم است، یا صغیر است یا کبیر. و این منافات ندارد با اون بیانی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان فرمود و بعد هم در مجموع بیان آمده، که ایشون فرمودن که معاصی کلها عندنا کبائر، یعنی پیش ما همه معصیت ها کبیره است، صغیر نیست. زیرا معصیت از اون جهت که تمرد از فرمان خداست کبیر است، ولی با یک دیگر که سنجیده می شوند، مفسده بعضی بیش از مفسده دیگر است، مفسده بعضی کمتر از مفسده دیگر است. و اگر کسی معصیت صغیره را به عنوان تمرد در برابر خدا انجام بدهد، عالمن آمدن، این دیگر معصیت صغیره نیست، این جزء کبائر به شمار می آید. اگر کسی عالمن آمدن بداند که این نهی خداست و دارد در مقابل خدا قرار میگرد به این قصد. این دیگه معصیت صغیره نیست. یه وقت هست یه کاریست که از باب قلبت علیلا شربتونا انسان مرتکب میشود، خب اون معصیت صغیره است. یه وقتی نه، متوجه هست که این فرمان خداست و دارد در مقابل خدا قرار میگرد، این دیگه استکبار علالله هست، این دیگه معصیت صغیره نیست. نه، علم و عمد هست نسبت به اصل فعل، این میشه معصیت صغیره. اما علم و عمد باشد به عنوان تجری در مقابل فاعل، این دیگه معصیت کبیره است. یه وقت است در این حالی که دارد این گناه را مرتکب میشود از خدا خجالت میکشد، این معصیت صغیره است. یه وقت است نه، صاف در برابر خدا قرار میگیرد، این دیگه صغیره نیست. این جزء معصیت صغیره در مقابل معصیت کبیره است. اما را چی معصیت صغیره است، چی معصیت کبیره است، تو بحثای بعدی است. پس اون بیانی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان فرمودن بعد هم در مجموع بیان آمده، اون سخنی است حق ولی خارج از بحث. بحث در این است که یک کسی در مقابل خدا قرار بگیره، اون البته کبیره است. یه وقت است نه، در این حال که در این کار را انجام میدهد شرمنده است و میداند دارد تخطی میکند، میداند که دارد تقصیر میکند و منفعل است، این معصیت صغیره است. حالا چی معصیت صغیره است و چی معصیت کبیره، بحث بعدی است. خب بس معصیت دو قسم است، یا صغیره است یا کبیره. معصیت های صغیره مشخص نشد که چی صغیره است، این هم رو عنایت الهی است. اما معصیت های کبیره مشخص شد، اما نه محدود باشد به همین ها. در باره بعضی از گناهان قرآن به صورت روشن فرمود اسم کبیر در اوست، نظیر اون چی که در آیه 219 سوره بقره آمده است که یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر، این دیگه روشن است. بعضی از معاصی دیگر از قرآن کریم کبیر بودن اونا استفاده می شود، حتی عنوان کبیر، چون که وعید به جهنم هم درباره اونها داده شده است و در روایات هم برای معاصی کبیره مصادیق زیاد ذکر شده است. اما معصیت صغیره مشخص نشد که چی معصیت صغیره است، و اون روایاتی هم که معاصی کبیره را شمارش کرده لسانش لسان حصر نیست که ما ادای اینها معصیت صغیره است، چون خود اون روایات مختلفن، بعضی 70 بعضی 70 تا، بعضی کمتر بعضی بیشتر. پس هیچ به جرأت نمیتوان گفت این معصیت معصیت صغیره است. اینم از عنایت‌های الهی است که معصیت صغیره را مستور کرده تا مبادا کسی بگوید خب این که معصیت صغیره است و ما این رو ارتکاب میکنیم، اون معصیت کبیره رو مرتکب نمیشیم و خدا میبخشد، برای اینکه ما معصیت کبیره را که مرتکب نشدیم معصیت صغیره را خدا میبخشد، یعنی چیزی نیست. پس تمام راه های غرور را بسته است قرآن کریم. مطلب دیگر آن است که اون لسانش حصر نیست، برای که در بعضی از روایات دیگر بیش از اون مقدار یاد شده است. مسئله بدیان است که این معصیت کبیره گاهی اصل مقابل ندارد، مقابلی برای کبائر نیست. گاهی مقابل برای معصیت کبیره هست، منتها به عنوان لمم، که لمم همون گناهان کوچک است. گاهی وعده زمینی به بخشرت داده شد، گاهی وعده صریح، گاهی این وعده صریح مشروط به ترک گناهان کبیره است، گاهی این وعده صریح مشروط به فعل واجبات است. پس چند امر را باید الان استنباط کرد. یکی این که گاهی کبائر بدون مقابل ذکر می شود، بفرماد مؤمنین گناهان کبیره را نمی کنند، نه اینکه به گناهان صغیره مرتکب می شود تن در می دن. بخش بعدی آن است که بفرماید اگر کسی گناهان کبیره را ترک کرد و مبتلا شد به لمم، یعنی گناهان صغیره، خدا رحمتش وسیع است. این وعده ضمنی است. گاهی به صورت روشن می فرماید اگه کسی گناهان کبیر را ترک کرد، خدا او را می آمرزد، معصیت های صغیره او را می آمرزد. این خیلی روشن است. حالا این آمرزش گاهی به ترک گناهان کبیر است، گاهی به فعل اطاعت ها. اما در هر دو بخش اونجا که می فرماید گناهان کبیر را ترک کردید، گناهان صغیره شما بخشوده می شود، این دو تا پیام دارد و دو تا لسان دارد. یکی ترک محرمات، یکی اتیان واجبات. زیرا کسی واجب را ترک کرد مبتلا به گناه کبیره شد. و اون طایفه از آیات که دارد اگر کسی واجبها را انجام داد معاصی صغیره او بخشوده می شود، اون هم دو تا لسان دارد. لسان صریحش انجام واجبات است، لسان ضمنیش هم ترک محرمات، چون ترک محرم هم واجب است، منتها واجب عقلی. و اون نکته آخر آن است که این آیه که می فرماید اگر کسی گناهان کبیر را ترک کرد خدا گناهان صغیره او را می بخشد، آیا انسان را جسور و جری بار می آورد یا انسان را امیدوار؟ کی می دوند که همه گناهان کبیر را ترک کرده و می کند تا به خودش اجازه ارتکاب گناه صغیره بده؟ این آیه مال اون جنبندی نهایی در قیامت است دیگر. یعنی اگر کسی وارد قیامت شد در حالی که همه گناهان کبیر را ترک کرده است در دنیا و به بعضی از گناهان صغیر مبتلا شد بدون اصرار، چون اگر اصرار بکند دیگه میشه کبیره، یه همچه کسی خدا به او وعده مغفرت داد، خب کیست که اطمینان داشته باشد تا آخر عمر هیچ گناه کبیره را مرتکب نمی شود و هیچ واجبی را ترک نمی کند تا به خودش اجازه ارتکاب معصیت صغیره بدهد؟ این آیه که مربوط به گذشته نیست، مربوط به جنبندی نهایی کل است. اگر کسی تا این وقت از عمر همه واجبها را انجام داد و همه معاصی کبیره را ترک کرد، باز مجاز نیست که دست به گناه صغیره بزند. چرا؟ چون شاید معاذ الله آینده مبتلا بشود به گناه کبیره. اگر آینده به گناه کبیر مبتلا شد، این گناه صغیره او بخشوده نخواهد شد. پس گذشته از این که گناه صغیره، معصیت صغیره مبهم است، معلوم نیست چی معصیت صغیره چی معصیت کبیره، دو تا شرط اساسی دارد که هر دو مجهول است. یکی انجام همه واجبات، یکی ترک همه معاصی کبیره. اگر کسی بداند تا الان هیچ معصیت کبیره از او صادر نشده و تا آخر عمرم هرگز معصیت کبیره از او صادر نمی شود و بداند که تا الان همه واجبها را انجام داد و تا آخر عمر همه واجبها را هم انجام میده، یه هم که کسی شاید مغرور بشود که پس من اگر گناه صغیره انجام بدم خدا وعده مغفرت داده است، یه همچه کسی کیه؟ بنابراین هرگز نمی شود گفت که چون خدا فرمود اگر کسی گناهان کبیر را ترک کرد من گناهان صغیره او را می بخشم، به خودش اجازه ارتکاب معصیت صغیره بده. کبیره مشخص است، صغیره مشخص. صغیره را مشخص نفرمود برای اینکه انسان به علم اجمالی ترک میکند همه را. ولی اگر کسی مبتلا شد به یک گناه و این صغیره در آمد، در صورتی که در جنبندی نهایی از کبائر مصون باشد، خدا هم وعده داد میبخشد. از کجا می دوند که آینده مبتلا نمی شود؟ خیلی از افراد بودن که به حسب ظاهر از مزایای برخوردار بودن، لقد ازل من کم جبلن کثیرا فلم تکونوا تعقلون و اتلا علیه من بلدی آتیناهم آیاتنا فانسلخ منها. افرادی دارای کرامت بودن بد آلوده شدن، غیر از انبیا و ائمه علیهم السلام نوعا در معرض خطرن. چون این چنین است، انسان همیشه باید محتاطانه راه بره. نه، این کار اگر تو اینها یه معصیت های صغیره هست و معصیت های کبیره، معصیت های کبیره رو مشخص کردن، چون زمینه اقرار به جهل در اون نیست، زمینه فریب نیست، اما معصیت های صغیره رو مشخص نکردن که چی معصیت صغیره است، تا مبادا کسی نگوید که خب من اون کبیره رو مرتکب نمیشدم، این صغیره رو مرتکب میشه. چه میدونه انسان چیه کدومه؟ چون حصر که نشد که، ما حصر که نداریم. همون روایاتی که دارد هفتا، بعضی از روایات دارد که هشتا، بعضی روایات هفتاد تا، بعضی ها ضابطه ذکر کردن، گفتن بگن که هر چه که خدا وعید جهنم داد تهدید به آتش کرد، این کبیر است. بسیاری از معاصی در قرآن یا در لسان نصوص به آتش تهدید شده است. بنابراین همه راه های اخلاقی را قرآن باز گذاشته و همه راه های فریب را هم بسته که هیچ کس فریب نخورد. البته اگر کسی در اون جمع‌بندی نهایی وقتی به قیامت رسیده است، نامه اعمالش که باز کردن روشن شد که همه واجب ها را انجام داد و همه محرمات ترک کرد و چند معصیت صغیره را هم مرتکب شد، اونجا خدا می بخشد. این لطف خداست. خب، اما حالا استنباط این مطالب، اونجا که فرمود بعد در بعضی از موارد اصلا نام نبود که در مقابل کبیره صغیره‌ای هست، فرمود که اون چه نزد خداست خیر است برای کسانی که دارای این اوصافند. در سوره شورا چند وصف برای مردان مؤمن ذکر کرد، فرمود فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقى للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون و الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش. دیگه استثنا نفرمود. اگر ما قرینه خارج نمی داشتیم می گفتیم این کبائر الاثم و الفواحش اضافه صفت موصوف است، یعنی توضیحی هم هست، یعنی معصیت هایی که کبیرن، نه تقییدی و احترازی. ولی چون بعضی از آیات در مقابل کبائر لمم و معاصی صغیره را استثناء فرمود، می فهمیم آیه سوره شورا منظور گناهان کبیر است، نه هر گناهی. در سوره و نجم آیه 32 این چنین فرمود الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمم. لمم یعنی کوچک، اندک. خب در این آیه که فرمود کسانی که گناهان بزرگ را ترک میکنند، و این استثناء هم تقریبا استثناء منقطع است، چون استثناء صغیر از کبیر استثناء متصل نیست. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمم، که این از در اصل معصیت داخله در مستثنا من هست، ولی از در لمم بودن و کوچکی و اندک بودن داخل نیست. اونا خداوند وعده زمینی داد، فرمود ان ربک واسع المغفره، نفرمود من میبخشم، فرمود رحمت خدا زیاد است، یک وعده زمینی است. قسمت بعدی همین آیه محل بحث است در سوره نساء که فرمود ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. این یک وعده صریح و روشن است. مطلع بعدی آن است که این برای اون غرور است، اون معصیت کبیره است. این در خود روایات استدلال هم شده، مثلا اگر کسی بگوید به این که من بیش از یک گناه ندارم، همین یک گناه، خوشا به حال من که بیش از یک گناه ندارم، همه این زمینه برای غرور و عجب است. و از کجا می داند که اون اعمال او مقبول است؟ همه شرایط را داشت و همه اجزا را فراهم کرد در واجبات و همه ارکان را به جا آورد در عباداتی که دارای رکنند. مطلع بعدی آن است که این وعده بخشش گناهان کبیره گاهی به انجام واجبات است، گاهی به ترک محرمات، منتها هر کدام از این دو دیگری را ضمناً یا التزاماً به همراه دارد. بسیاری از آیات می‌فرماید اگر شما واجب‌ها را انجام دادید با تقوا بودید اون گناهان کوچکتون بخشوده می‌شود. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم، که در سوره انفال است، یا در سوره مبارکه حج و مانند آن وعده داده است به اینکه شما را خداوند به مدخل کریم داخل می‌کند. در سوره بقره فرمود اگر کارای خیر انجام دادید و مخفیانه به مستمندان رسیدید گناهان کوچکتون بخشوده می شود. آیه 271 سوره بقره این است که ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم و يكفر عنكم سيئاتكم. سيئات در مقابل اون کبائر قرار می گیرد. اینجا بخشش گناهان کوچک را مشروط به اون اطاعت به کار خیر کرده است، چون کفر یعنی ستر، تکفیر گناهان یعنی مستور کردن گناهان، اونچنان مستور می شود که محو خواهد شد. در این آیه سوره بقره بخشش گناه به اون کار خیر مشروط شده است، چون که در اواخر سوره مبارکه آل عمران که قبلا بحثش گذشت اونم کفاره گناهان مشروط به انجام جهاد و هجرت و اینهاست. آیه 195 این بود که فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذو فی سبیلی و قاتلو و قتلو لو کفرن عنهم سیئاته. خب کسی که این فضائل را فراهم کرده است، مؤمن بود، اهل هجرت بود، اهل جهاد بود، اذیت‌ها را در راه خدا تحمل کرده است، خدا سیئات او را می‌بخشد و او را در بهشت داخل می‌کند. این گونه از آیات مستلزم ترک محرمات هم هست، چون که آیه محل بحث که می‌فرماید این تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، گرچه به صورت روشن بخشش گناهان کوچک را مشروط به ترک گناهان کبیره کرده است، اما همونطوری که فعل حرام معصیت کبیره است، ترک واجب معصیت کبیره است. پس بازگشت این شرط‌های متقابل در این دو بخش از آیات این است که اگر کسی واجب‌ها را انجام داد و از معاصی کبیر محفوظ موند و در اثر غفلت و جهالت به معاصی صغیر مبتلا شده است، خدا وعده بخشش داد. خب پس همه واجب‌های مهم باید انجام بگیره، همه محرمات مهم باید ترک بشه، اگر غفلتاً چند گناه صغیر بدون اصرار انجام شد امید بخشش است، البته بی توبه، چون با توبه گناهان کبیره هم که خدا می‌بخشد. لذا اون چیزی که در سوره تحریم آمده است او تقریبا خارج از بحث است. در سوره تحریم فرمود به این که اگر شما توبه کردید خدا سیئات شما را می‌بخشد. آیه 8 سوره تحریم است که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. او خارج از بحث است. عمده آن است که هیچ کسی نمیتواند به خودش اجازه ارتکاب معصیت صغیره بده، برای اینکه این مال اون جنبندی نهایی است. یعنی اگر کسی در قیامت با این پرونده آمد که همه واجب‌های مهم را انجام داد و همه معاصی کبیره را ترک کرد، بعضی از معاصی صغیره را مبتلا شده است بدون اصرار، خدا می بخشد. خب یه همچه کسی کیه؟ لذا هیچ کس در هیچ شرط نمی تونه به خودش اجازه بده که خب من این معصیت صغیره را انجام کنم. اگر تا کنون هم هیچ معصیت کبیره را انجام نداد، احتمال این که آینده مبتلا بشود هست، و اگر در آینده مبتلا شد به معصیت کبیره هم مأخوذ است به اون کبیره، هم معاقب است به این صغیره. پس هم لطف و عنایت الهی باز هست، درش باز است، و هم روح امید هست، و هم اینکه هیچ کسی مغرور نخواهد شد. نظیر توبه، چطور توبه هرگز به انسان فریب نمیدهد؟ کسی بگه خب من گناه میکنم بعد توبه میکنم، این تو بحثای توبه هم ملاحظه فرمودید، اگر کسی با این روش دست گناه بزند، این دو تا معصیت کرده است، یکی این که اصلا گناه را مرتکب شد، یکی این که توبه را استهزا کرده است. توبه معناش این نیست که کسی بگوید من گناه میکنم بعدم توبه میکنم، مثل این که بگه من سم میخورم بعدم خوب میشم. خب شب قبل از اینکه دارو برسد مردی، چی اطمینان دارد بعد توبه میکنه؟ توبه برای آن است که اگر کسی در اثر غفلت و جهالت در حال انفعال و شر میداند این گناه است و در برابر حق قرار نمیگیرد، اما غلبت علینا شقوتنا، مبتلا شد، این راه باز است، ناامید نباشد، راه برگشت باز است. نه اینکه از اول تصمیم بگید حالا من گناه میکنم بعد توبه میکنم، اینم همینطور است. بنابراین در رحمت باز هست، ولی راه فریب و نیرنگ هم همچنان بسته است. بله خون دیگر رحمت الهی است. رحمت الهی که خب ممکنه گناهان کبیر را هم ببخشه، برای مصلحت غالبه است. حالا اگر یک کسی را خدا مشمول عفو خود قرار داد که مشکلی پیش نمیاد، به طور قانون کلی میگه، اما به نحو قضیه مهمله است، نه حقیقیه، همه جا همین طور است. مسئله ترک واجب، مسئله فعل حرام، اینا به نحو قضیه حقیقی عقاب دارد. اصل واجب بر همه است، اصل حرام نسبت به همه است، به نحو قضیه حقیقی است. و اینکه اگر کسی توبه کرد پذیرفته است، اینا به نحو قضیه حقیقی است. اما بدون توبه همه موارد وقتی سخن از وعده است، به نحو قضیه مهمله است. در همون سوره مبارکه نساء می فرماید به این که ان الله لا یغفر ان یشرک به، اما و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اون من یشاء کیه؟ ما چه میدونیم؟ گاهی گذشتگان صالح یا خلف صالح باعث میشن که انسان مورد عنایت حق قرار میگیره. نه، پیش ما مهمل هست، پیش ذات اقدس اله چون بر اساس حکمت مشیعتش تنظیم میشود اون معلوم است. فرمود والله یغفر لمن یشاء، اونی که خودش میخواهد که برای اون مهمل نیست. برای ما چون مجهول است، ما حق فریب نداریم و همچه وعدهی به نحو قضیه کلیه به ما نداد. حالا چه عاملی باعث میشود که کسی مورد عفو قرار میگیرد دون دیگری؟ هم ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. مطلب بعدی آن است که بله، اون با ادله دیگری که من یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره، هم باید سنجیده بشه. با وجد و ما عمل و حاضرا با سنجیده بشه، علمت نفس ما احضرت هم با سنجیده بشه. این چنین نیست که اگر کسی یه عمل خیری کرده است همه گناهانش بخشوده میشه، اونم به نحو قضیه جزئی است، در حکم قضیه جزئی است. یه کار خیر انجام داد، این همشون نسبی است. اگر سند بعضی ها مثلا مخدوش نباشه، در ذیل این آیه آمده است که نه تنها گناهان صغیره او بخشوده میشه، بلکه خداوند او را به جای با کرامت داخل میکند. نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. مدخل کم اسم مکان است، جایی که انسان را وارد میکنند. اونجایی که داخل می شود، بهش را خدا به عنوان جای با کرامت یاد کرده است. این مدخل کریم در بعضی از آیات به عنوان اینکه جاییست که رضایت بخش است یاد شده است، گاهی به عنوان جنات النعیم یاد شده است. آیه 65 سوره مائده این است که ولو ان اهل کتاب آمنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولادخلناهم جنات النعیم، که اینجا بخشش گناهان مشروط به تقوا شد. بعد فرمود ما اینها را به جنات النعیم داخل میکنیم، که جنات النعیم جایی است کریم. در سوره حج فرمود به اینکه اینها به جایی وارد میشوند که خوشحالن، خوششون میآید. آیه 59 سوره حج این است که لیدخلنها مدخلا یرضونه و ان الله العلیم حلیم. اما اون چه که در این آیات آمده این یک مدخلی است که مخرج ندارد، چون خروج ندارد در بهشت، خالدین فیها ابدا است. ولی اون چه که در سوره اسراء آمده است رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، آیه 80 سوره اسراء، اون مال قبل از بهشت است. آدم وقتی وارد دنیا می شود صادقانه، از دنیا بیرون می رود صادقانه، وارد برزخ می شود صادقانه، از برزخ وارد می شود صادقانه، وارد صحنه قیامت می شود صادقانه، از صحنه قیامت که وارد بهشت می شود صادقانه. بهشت مدخل کریم است، مدخل صدق است، دیگه مخرج نداره. تا بهشت که جای خلود هست، هر دخولی در مقابلش خروج هست، هر ورودی در مقابلش خروج هست تا برسد به بهشت. اونجا دیگر خروج اصلا نیست و دخول هست بلا خروجه. اونجا می شود مدخل کریم که خداوند وعده یه هم چیزی رو به مؤمنین داده است. عمدان است که امروز اول ماه شریف رجب است. در صبح همه اینها خوب هست، ولی مادامی که به عمل ننشیند کاملا از یاد ما میره، فقط حجتی است بر ما. و روزی این ماه فضائل فراوانی دارد. اگر کسی توانست این ماه روزه بگیره، مخصوصا ایام البیست که توبا له و حسن ماه، اگر نتوانست لاغل این ذکر شریف را گفتن روزی صد بار بگوید که سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ينبغي تسبیح الا له، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العزه و هو له اهل، این جمله در این کتاب های دعا هست. لاغل انسان اینها را بگوید و اون اذکار و ادعیه‌ای که در هر روز وارد هست تعهد داشته باشیم که انشاءالله بخوانیم. خیلی هم وقت صرف نمی کند. و اما همه درها را هر کسی در طول عمر تجربه کرده است که بسته است، فقط یک در باز است که خواب الوافدون علا غیره که و خسر المتعرضون الا لکه و ضاع الملمون الا بکه و اجدب المنتجعون الا من انتجع فردک. همه قحطی زدن، مجدب یعنی قحطی زده، مثلا هر جا بره قحطی میبینه، جایی که اصلا قحط و قحطی در اون نیست بارگاه عنایت الهی است. انشاءالله با این کرامت ها انسان هم میتواند اساس حوزه رو حفظ کنه، هم اساس نظام رو حفظ بکنه، هم دنیای خود و آخرت خود را انشاءالله تأمین کنه. والحمدلله رب العالمین.